شورای کتاب فرودگاه بین المللی مهرآباد تقدیم می کند. هفت عادت مردمان مؤثر. بخش چهارم، عادت پنج. نخست گوش فرا دهید، سپس بخواهید به شما گوش کنند. بیشتر مردم برعکس این کار را انجام می دهند. می خواهند اول خودشان حرف بزنند، وضعیت خود را روشن کنند و مورد تفاهم قرار گیرند. وقتی هر دو طرف بخواهند اول و مخصوصا با هم حرف بزنند، مونولوگ جمعی گفتگوی مرده ایجاد می شود. زیرا در واقع گفتگوی یک نفره است، اگرچه در حضور یک نفر دیگر انجام می پذیرد. در این حال شخص واقعا به حرف دیگری گوش نمی کند. یا دارد حرف می زند یا خودش را برای آنچه می خواهد بگوید آماده می کند. عادت پنج می گوید نخست گوش کنید. آنگاه نظرتان را بیان کنید. نخست خودتان وضعیت دیگری را درک کنید، آنگاه بخواهید مورد تفاهم قرار گیرید. عادت پنج مستقیماً به شیوه های ارتباط برقرار کردن مربوط می شود و کلید ایجاد همدلی و روابط مبتنی بر نگرش برنده برنده است. آیا می توانید عینک ذره بینی شخصی را از چشمش بردارید و به چشم یک نفر دیگر بگذارید؟ آیا این شخص احساس راحتی و رضایت خواهد کرد؟ حتی اگر عینک آفتابی باشد، آیا آن عینک به صورت همه می آید؟ البته اگر مدتی آن را به چشمش بزند، به آن عادت می کند. اما اگر عینک ذره بینی باشد، آیا می توانید به آن شخص بگویید بیشتر کوشش کن، تلاش کن که ببینی؟ چون این خط مشی سازمان ماست؟ آیا تلاش و کوشش او سبب می شود که ببیند؟ اگر نتواند ببیند، آیا می توانید بگویید که ندیدن او ناشی از روحیه منفی اوست و باید به شیوهی مثبت بیندیشد؟ آیا می توانید شخصی را که به گرایش شما معتقد نیست وادارید که عضوی از گروهتان بشود؟ توان آزمایی نگرش برنده برنده شیوه گوش دادن است تا بتوانید در بیابید طرف مقابل آن وضعیت را چگونه می بیند. و مردم معمولاً دل پری دارند و مادامی که خود را خالی نکنند، نمی توانند واقعاً به شما گوش فرا دهند. در نتیجه، نخست به آنها اجازه بدهید که حرفهایشان را بزنند و خود را خالی کنند. البته سطح اعتماد طرفین باید آنقدر بالا و بانک عاطفی چنان غنی باشد که طرف مقابل آمادگی بیان احساس خود را داشته باشد. عادت پنج کلید ارتباط است و به این دلیل در زندگی حرفه‌ای و شغلی ما نقش عمده را ایفا می کند. گرایش بیشتر مردم این است که بر اساس تاریخچه زندگی یا تجربه شخصی خودشان برای دیگران دارو تجویز می کنند. آنقدر مشتاقیم شتاب زده حرف دیگران را قطع کنیم، نصیحت کنیم و با اندرزهای حکیمانه خود همه چیز را اصلاح کنیم، که اغلب اوقات فرصت تشخیص دادن و این مجال را که نخست گوش فرا دهیم و عمیقاً مسئله را درک کنیم به خود نمی دهیم. آیا می توانید حدس بزنید تا چه اندازه باید از احساس امنیت درونی سرشار باشید تا بتوانید دقیقاً به شخص مقابل گوش فرا دهید؟ به ویژه زمانی که نمیدانید آن گفتگو به کجا خواهد انجامید، زیرا باید آنقدر قابلیت انعطاف داشته باشید تا بتوانید خود را با هر گونه وضعیتی انطباق دهید. چون وقتی به دیگری گوش فرا می دهید، به حیطه‌ای ناشناخته گام می نهید. به این دلیل باید نخست عادت‌های 1 و 2 و 3 را که به منش مربوط می شوند در خود پرورش داده باشید. آنگاه به سراغ عادت‌های 4 و 5 و 6 بروید که به شخصیت ارتباط می یابند. کسانی که وانمود می کند نظر دیگران برایشان اهمیت ندارد، در واقع بیش از اندازه به نظر دیگران اهمیت می دهند. به همین دلیل می خواهند از طریق گوش ندادن از خود دفاع کنند. زیرا بسیار آسیب پذیرند و می ترسند تمام وجودشان محو و زدوده شود. شخصی که می خواهد عمیقاً ارتباط برقرار کند می پرسد، بگذار اول خودم به تو گوش کنم تا ببینم می توانم وضعیت تو را به طور کامل درک کنم. حال آنکه بیشتر مردم به طور معکوس عمل می کنند. یعنی می گویند من که متوجه هستم و می فهمم. او به من گوش نمی کند. یا او نمی کوشد حرفم را بفهمد و وضعیت مرا درک کند. اگر می خواهید ارتباط واقعی برقرار کنید، بکوشید مسئله را از چارچوب ذهنی آن شخص ببینید. برای ایجاد ارتباط باید بتوانید انگیزه به وجود بیاورید. اما چه چیزی انگیزه ایجاد می کند؟ آرزوهای برآورده نشده انگیزه ایجاد می کنند. گوش فرا دادن ناشی از همدلی این است که با نیت فهمیدن و قصد درک کردن گوش کنید. گوش فرا دادن سرشار از همدلی یعنی اینکه از چارچوب مرجع آن شخص به مسئله بنگرید. یعنی در آن لحظه جهان را از دیدگاهی بنگرید که آن شخص می‌بیند. یعنی در آن لحظه برداشت و نگرش او را می‌بینید و درمی‌یابید که او چگونه احساس می‌کند. همدلی معادل همدردی نیست. اگرچه گاه همدردی نیز می‌تواند احساس و پاسخی مناسب باشد. مثل وقتی که به شخصی میگویید واقعا متاسفم که عزیزت را از دست داده ای. اما همدردی نوعی موافقت و قضاوت است و معمولا افراد را متکی میسازد و به آنها خوراک منفی میرساند. حال آنکه جوهر گوش فرا دادن ناشی از همدلی موافقت با دیگری نیست. فقط عمیقا خواه از نظر عاطفی و خواه از نظر فکری و ذهنی به او گوش فرا میدهید تا حرف او را بفهمید و وضعیت او را درک کنید. می توان به جرأت گفت که در همه مشکلات مربوط به روابط 99% مسائل با سوء تفاهم آغاز می شود. زیرا جهان را نه آنگونه که هست بلکه آنگونه که خود هستیم می بینیم. عادت 6 سینرژی یا همافزایی انرژی گروهی ایجاد کنید. عادت 6 ثمره نهایی یا ایجاد راه حل های تازه و بهتر گروهی است. راه حل های بهتر از آنچه نخست هر یک از افراد پیشنهاد کرده بودند. سینرژی ضد مصالحه و سازش است. به تعبیر دیگر یعنی کل بزرگتر از مجموعه اجزای آن است. عادت 6 جنبه خلاق عادت 5 است. در اینجاست که خلاقیت خود را به کار می‌گیرد و راه حل‌های تازه و بهتری را جستجو می‌کنید. بیشتر مردم به جای ایجاد سینرژی یا همکاری خلاق، ستیز یا گریز را در پیش می‌گیرند. هر دوی این شیوه‌ها ناشی از الگوهای ارتباطی نابالغ است. برای ایجاد همکاری گروهی و مشاوره با سازمان‌ها، این توصیه ناشی از تجربه مستقیم و حرفه‌ای من است. و همچنین در انواع و اقسام مذاکرات حقوقی و حتی در جنگ‌ها و نبردها و حتی در شدیدترین مشکلات زناشویی عمیقاً به عادت‌های 4، 5 و 6 بپردازید. زیرا بی‌ردخور و بدون استثنا مؤثر واقع می‌شوند. دقیقاً به طرف مقابل گوش فرا دهید و در نهایت احترام ارتباط برقرار کنید. آنگاه توانایی‌های خلاق خود را به کار ببرید تا راه حل‌های تازه و امکاناتی سرشار از منافع متقابل یا نگرش برنده برنده ایجاد کنید. طبیعتاً این امر مستلزم صرف وقت و صبر و شکیبایی و پرورش منش قدرتمند ناشی از عادت‌های 1، 2 و 3 است. همچنین مستلزم احساس ایمنی درونی است. که ناشی از صداقت و حس تعهد نسبت به ارزش‌هایی است که درونن انتخاب کرده ایم. یکی از مسائلی که به هنگام گفتگو و ارتباط با آن مواجه می‌شویم این است که افراد به شیوه‌های متفاوت می‌اندیشند. شاید درباره نظریه استیلای مغز شنیده باشید. بررسی نشان می‌دهد که نیمه راست مغز متفاوت از نیمه چپ آن می‌اندیشد و کنش متفاوتی را انجام می‌دهد. کنش مغز چپ بیشتر معطوف به کلام و کنش مغز راست بیشتر بصری است. مغز چپ بیشتر تحلیلی و منطقی و مغز راست بیشتر خلاق و شهودی است. مغز چپ معطوف به محدودیت‌های زمانی و مغز راست معطوف به بی‌زمانی است و هر دو نیمه مغز را احتیاج داریم. کلید ایجاد تعادل میان این دو است. گاه این تعادل در یک نفر وجود ندارد. چه برسد به زمانی که می‌خواهید این تعادل را میان دو نفر یا تعداد بیشتری از افراد ایجاد کنید. بزرگترین راز سینرژی ارج نهادن به تفاوت‌های یکدیگر است. ارج نهادن به تفاوت‌ها جوهر سینرژی یا همان ایجاد انرژی گروهی است. ارج نهادن به تفاوت‌های عاطفی، روانی و ذهنی افراد و کلید ارج نهادن به تفاوت‌ها این است که در بیابیم افراد جهان را نه آنگونه که هست، بلکه آنگونه که خود هستند می‌بینند. اگر تصور کنم جهان را همانگونه که هست می‌بینم، دیگر به چه دلیل باید به تفاوت‌ها ارج نهم؟ اصلاً چرا بخواهم با کسی تماس داشته باشم؟ اگر چنین تصوری داشته باشم، هرگز نه تنها قادر به اتکای متقابل، بلکه قادر به استقلال نیز نخواهم بود. زیرا توسط برداشت‌های خودم شرطی شده‌ام. انسانی می‌تواند واقعاً مؤثر باشد که در نهایت تواضع و حرمت به تفاوت‌ها محدودیت‌های ادراکی خیش را دریابد. و قدر منابع غنی موجود را که فقط از طریق ارتباط متقابل با ذهن و دل انسان‌های دیگر می‌تواند به دست آورد، بداند. انسان مؤثر به تفاوت‌ها ارج می‌نهد، زیرا آن تفاوت‌ها بر دانش و فهم خودش از واقعیت می‌افزاید. اگر با تجربه‌های خودمان تنها بمانیم، همواره از کمبود اطلاعات رنج می‌کشیم. طبیعتاً فرایند خلاق که بخشی از سینرژی است، ترسناک‌ترین بخش آن نیز هست، زیرا نمی‌دانید که در گام بعدی چه رو خواهد داد یا به کجا خواهد انجامید. سینرژی مستلزم احساس ایمنی درونی و شهامت روحی ماجراجویی است. بی تردید باید منطقه امن خود را ترک کنید تا بتوانید به جهانی یکسر ناشناخته گام بگذارید. عادت 7. اره را تیز کنید. بازسازی خیشتن. مجسم کنید در جنگل شخصی را می‌بینید که در حال تقلاست و می‌کوشد با اره درختی را ببرد. از او میپرسید چه میکنی؟ پاسخ میدهد
میبینی که دارم درخت را اره میکنم.
میگویید خیلی خسته به نظر میرسی. چه مدت است که اره میکنی؟ میگوید
بیشتر از 5 ساعت است. واقعا که کار شاقی است.
میپرسید چرا چند دقیقه به خود فرصت نمیدهید تا اره را تیز کنی؟ مطمئنا کارت با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت. مرد به تأکید میگوید
فرصت ندارم اره را تیز کنم، مگر نمیبینی که دارم اره میکنم.
عادت 7 عبارت است از ایجاد مجال برای تیز کردن اره یا بازسازی خیشتن. ما بقیه 6 عادتی که خواندید مبتنی بر این عادت است، زیرا سایر عادتها را ممکن میسازد. عادت‌های 1، 2 و 3 که آنها را پیروزی شخصی می‌خوانم و به منش مربوطند باید پیش از عادت‌های 4، 5 و 6 پرورش یابند که آنها را پیروزی عمومی می‌خوانم و به شخصیت ارتباط دارند. زیرا اگر بذری نکاشته باشید چگونه خواهید توانست محصولی را درو کنید؟ اگر به طور منظم به عادت 7 یا همون تیز کردن اره بپردازید، خود به خود سایر عادتها را نیز در خیشتن پرورش خواهید داد. عادت 7 عبارت است از ایجاد تعادل میان 4 بعد وجود: جسمانی، ذهنی، معنوی، اجتماعی و عاطفی. جنبه جسمانی عبارت است از مراقبت مؤثر از جسم و توجه شایسته به تن، شامل تغذیه درست و استراحت مناسب و ورزش منظم. بیشتر ما فکر می‌کنیم که فرصت کافی برای ورزش نداریم و این برداشت و نگرشی تحریف شده است. البته منظور از ورزش در اینجا فقط روزی 30 ساعت تمرین منظم است. ورزش خوب تمرینی است که در خانه خودتان و بدون نیاز به وسایل و تجهیزاتی ویژه بتوانید آن را به انجام برسانید و از 3 ویژگی ایجاد استقامت و انعطاف‌پذیری و نیرو برخوردار باشد. استقامت حاصل تمرینات بدنسازی است که موجب تسریع تنفس و جریان خون می شود تا قلب بتواند به سرعت تلمبه بزند و خون در نتیجه اکسیژن را به تمام بدن برساند. انعطاف‌پذیری حاصل تمرینات مربوط به کشش است. به این منظور نخست باید بدن را با تمرینات مخصوص گرم کرد، آنگاه به تمرینات بدنسازی پرداخت و در آخر از طریق تمرینات مربوط به کشش حرارت بدن را پایین آورد. نیرو حاصل تمرینات پرورش عضلات مانند وزن برداری است که بسته به نوع زندگی هر کس وزن آن تفاوت می کند. چنانچه کارتان نشسته و اداریست و ورزشکار حرفه‌ای نیستید، نیاز چندانی هم به نیروی زیاد ندارید. می توانید فقط در حد تعادل به این تمرین بپردازید. جنبه معنوی بازسازی بعد معنوی موجب می شود که رهبری زندگیتان را به عهده بگیرید. بعد معنوی کاملا به عادت دو یا همان ذهنن از پایان آغاز کنید ارتباط دارد. بعد معنوی به هسته و کانون وجودتان، به تعهدتان نسبت به نظام ارزشی یا ارزش‌هایی که درونن انتخاب کردید ارتباط می‌یابد. بازسازی معنوی زمان می‌طلبد، اما معتقدم این زمان بسیار نیکو سرمایه گذاری شده است. جنبه ذهنی بیشتر ما پس از پایان تحصیلات مطالعه عمیق و منظم خود را کنار می گذاریم. دیگر به طور جدی و تحلیلی نمی نویسیم و به جای اینها بیشتر تلویزیون تماشا می کنیم. در نتیجه به جای پرورش ابعاد ذهنی خیش آن را متوقف می سازیم. اما تلویزیون نیز مانند جسم انسان باید خادم او باشد، نه ارباب او. آموزش ژرف و پیوسته آموزش ژرف و پیوسته گسترش مداوم ذهن برای بازسازی ذهنی ضروری است. گاه باید در کلاس‌های شرکت کنید و گاه برنامه‌های مطالعاتی منظمی را برای خود تنظیم کنید. انسان‌های عامل برای آموزش خیش راه‌های بیشمار می‌یابند. پرورش بعد ذهنی به عادت سه یا همان نخست امور نخست را قرار دهید مربوط می‌شوند. زیرا در وجودتان انضباط و تعهد و پشتکار ایجاد می کند. یکی دیگر از راه های پرورش ذهن نوشتن است. می توانید دفتری را به نوشتن اندیشه ها و تجربه ها و بینش ها و آموزش های خیش اختصاص دهید. نوشتن سبب می شود ذهنی روشن و منظم و دقیق پیدا کنید. جنبه اجتماعی عاطفی پرورش این بود از شخصیت بیشتر به عادتهای 4 و 5 و 6 ارتباط میابند. به اصول رهبری متقابل، ارتباط سرشار از همدلی و همکاری خلاق. ابعاد اجتماعی عاطفی کاملاً به یکدیگر مرتبطند، زیرا مقدمتاً از طریق روابطی که با دیگران داریم پرورش میابند و نمایان میشوند. پرورش بعد اجتماعی عاطفی به اندازه پرورش ابعاد معنوی و ذهنی وقت نمی گیرد، زیرا می توانیم در روابط روزانه امان آنها را به کار گیریم، اگرچه مستلزم تمرین است. دیگر بار تأکید می کنم، هیچگاه خود را آنقدر مشغول نکنید که فرصت تیز کردن اره‌تان را نداشته باشید. زیرا عادت 7 یعنی قابلیت تولید شخصی و عادت بازسازی است، که بزرگترین سرمایه تان را که خودتانید حفظ می کند و بهبود و تعالی می بخشد. نگاهی مجدد به 7 عادت هر یک از عادتها را یک تغییر برداشت می خوانم و دلایل زیر گواهی بر اثبات این امر است. الف عادت 1 مردمان مؤثر عاملند. در نتیجه رفتارشان حاصل تصمیم و انتخاب آگاهانه خودشان و مبتنی بر ارزش هاست. ب. عادت 2 ذهناً از پایان آغاز کنید. نگرش معمول این است که خودتان مسئولی نیستید و فیلم نامه را به دستتان داده اند. یا اینکه اوضاع و شرایط و سایر عوامل بر زندگیتان تأثیر می گذارند. یا اینکه اگرچه تعیین هدف‌ها سودمندند، اما اغلب اوقات به علت سایر اوضاع و شرایط موجود انسان را به نتایج مورد نظر یا توفیق‌های چشمگیر نمی‌رسانند. ت عادت 3 نخست امور نخست را قرار دهید. معمولاً افراد به حل و فصل مشکلات و بحران‌ها و مسائل اضطراری سرگرمند. سخت به فعالیت مشغولند. حال آنکه بهتر است بنشینند و نخست شعار رسالت شخصی و نقش‌ها و هدف‌هایشان را آنچه را که می‌خواهند به وجود بیاورند بنویسند و ارزش‌هایی را که برای خود انتخاب کردند مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهند. 3 عادت 4 به شیوه برنده برنده بیاندیشید. بیشتر مردم چنان شرطی شده اند که دارای نگرش برنده بازنده باشند. یعنی خودشان برنده شوند و طرف مقابل بازنده. در نتیجه این عادت یک تغییر برداشت محسوب می شود. جیم، عادت 5. نخست گوش فرادهید، سپس بخواهید به شما گوش دهند. این ضد گرایش بیشتر مردم است، زیرا اکثرا می خواهند نخست دیگری به آنها گوش فرادهد و وضعیت آنها را درک کند. از این رو عادت 5 نیز یک تغییر برداشت است. سینرژی، عادت 6، انرژی گروهی ایجاد کنید. بیشتر افراد آن را به شکل مصالحه و سازش می نگرند. حال آنکه عادت 6 سرشار از ماجراجویی و هیجان و خلاقیت و ایجاد راه حل‌های تازه و امکانات بهتر و منافع متقابل است. همان گونه که انیشتین گفته است، نمی توان مشکلات را از همان سطح تفکری که آنها را به وجود آوردیم حل کرد. چه؟ عادت 7، اره را تیز کنید. نگرش بازسازی معمول این است که بر 4 بعد وجود متمرکز نشود. شاید شخص فقط به یکی از آنها توجه کند، مثلا به جنبه جسمانی یا فقط به ورزش روی آورد. حالان که کلید ایجاد تعادل میان 4 بعد وجود به طور منظم و روزانه است. دیگر بار به توالی این عادت‌ها اشاره می‌کنم، زیرا پیش از در پیش گرفتن هر عادت تازه باید در عادت پیشین به مهارت رسیده باشید. مثلا پیش از پرورش عادت‌های 4 و 5 نمی‌توانید واقعاً عادت 6 یا همون سینرژی یا ایجاد انرژی گروهی را در پیش گیرید. به خاطر آورید این 7 عادت خواه برای سازمان‌ها و خواه برای افراد عادت‌های زندگی و حیاتی‌اند، زیرا بر اساس اصول و قوانین طبیعی‌اند که به مرور زمان تغییر نمی‌یابند. اصول مانند فانوس دریایی‌اند، تکان نمی‌خورند. نمی‌توانیم آنها را بشکنیم. با کوشش برای شکستن آنها خود را می‌شکنیم. اما می‌توانیم آنها را بیاموزیم، به کار ببندیم و بابت آنها شکرگزار باشیم. تی اس الیوت گفته است هرگز از تلاش باز نمی‌ایستیم و پایان تلاشمان این خواهد بود که به نقطه آغاز برسیم تا برای نخستین بار آن را بشناسیم. بدیهی است که همه ما آنچه را که در اینجا بیان شده است می‌دانیم، اگرچه شاید آنها را به عادت تبدیل نکرده باشیم. باید این بار آنها را بیاموزیم و به عادت بدل کنیم. دوستان من، اصول را به افراد بیاموزید، اما بگذارید کاربردهای عملی را خودشان انتخاب کنند. و به خاطر داشته باشید اگر به انسانی یک ماهی بدهید، خوراک یک روز او را داده اید. اگر به او ماهیگیری بیاموزید، خوراک همه عمرش را داده اید. پایان خلاصه کتاب 7 عادت مردمان مؤثر.